قسمت 16. اینجا میز و صندلی نیست. به درهای اشاره می کنم که به غذاخوری باز می شوند. تابلوهای خروج آنجا را تا حدی روشن می کنند که ناچار نباشم چراغهای غذاخوری را روشن کنم. بشین اینجا. به میز 8 اشاره می کنم و او درست در جایی می نشیند که امشب مادرم نشسته بود. به محض اینکه غذا را می گذارم شروع به خوردن می کند. نوشیدنی چی می خواهی؟ غذا را قورت می دهد و شانه هایش را بالا می اندازد. هرچی باشه. به آشپزخانه بر می گردم. برایش یک لیوان آب یخ می ریزم و آن را روی نیمکت مقابلش سر می دهم. با یک قلوب نیمی از آن را سر می کشد. می گویم امشب مادرت اومد اینجا. دنبالت می گرده. با چهرهش نشان می دهد برایش اهمیتی ندارد. بعد به خوردن ادامه می دهد. این مدت کجا بودی؟ با دهان پر می گوید این ور اون ور. مدرسه می ری؟ تازگی ها نه. صبر می کنم یکی دو تکی دیگر بخورد. بعد ادامه بدهم. اصلا نمی خواهم با پرسش های زیاد فراریش بدهم. می پرسم چرا فرار کردی؟ به خاطر اون؟ ساتین؟ با سر تایید می کنم. نمی دانم با یکدیگر چطور رابطه ای دارند که او را حتی مامان صدا نمی کند. آره دعوامون شد. ما همیشه سر مزخرفترین آشغال ها دعوا می کنیم. آخرین تکه را می خورد و بقیه آب را سر می کشد. پدرت چی؟ تیم؟ وقتی خیلی کوچیک بودم گذاشت رفت. چشمانش دوروبر اتاق به گردش در می آید و روی درخت می ماند. وقتی دوباره نگاهم می کند سرش را یکوری می کند. تو پولداری؟ اگر هم بودم به تو نمی گفتم. تو تا به حال چندی بار خواستی از من چیزی بدزدی. متوجه پوزخند میان لبهایش می شدم اما از نشان دادن آن خودداری می کند. روی نیمکت راحت‌تر می‌نشیند و هودی را از سرش در می‌آورد. رشته‌های از موهای قهوه‌ای چروش جلو می‌افتند و او آنها را عقب می‌کشد. مدل موهایش طوری است که گویی مدت‌ها پیش باید اصلاح می‌شده است. موهای کنار سرش هم بلندتر و نامرتب‌تر از آن است که بخواهد عمدی باشد. بهم گفت تو به خاطر من رفتی. گفت تو برادر نمی‌خواستی. ناچارم رنجشم را بروز ندهم. بشقاب خالی و لیوانش را به طرف خودم می کشم و بلند می شدم. من از وجود تو خبر نداشتم. جاش، قسم می خورم. اگر داشتم می اومدم سراغت. از روی صندلیش مرا می پاید و ورانداز می کند. نمی دانم می تواند به من اعتماد کند یا نه. حالا از وجودم خبردار شدی. این را طوری می گوید، گویی از من می‌خواهد بهتر عمل کنم. گویی انتظار پایینش از دنیا اشتباه بوده است. با سر به در آشپزخانه اشاره می‌کنم. درست میگی. بزن بریم. بلافاصله از روی نیمکت بلند نمی‌شود. کجا؟ خونه من. تا وقتی بتونی دیگه این همه فوش ندی یه اتاق برات دارم. یکی از ابروهایش را بالا می برد. تو چی هستی؟ از اون دیوونه های مذهبی؟ اشاره می کنم بلند شود. اینکه یه بچه 11 ساله تمام مدت فحش بده ناراحت کننده است. تا لااقل 14 سالت نشده کار باحالی نیست. 11 سالم نیست. 12 سالمه. آه، اون گفت 11 سالته. باز هم برای اینکه باحال باشی خیلی کوچیکی. جاش بلند می شود و پشت سرم به طرف آشپزخانه می آید. همانطور که در را هل می دهم باز کنم به طرف او می چرخم. در ضمن برای دفعه بعدت بدون تنلش رو غلط نوشته بودی. هووه و یه نداره. تعجب می کند. وقتی نوشتمش فکر می کردم بامزه شده. ظرفهایش را توی سینک می گذارم. اما ساعت حدود 3 بامداد است و حوصله شستنشان را ندارم. چراغ را خاموش می کنم و او را از در پشتی به بیرون هدایت می کنم. وقتی می خواهم در را قفل کنم می گوید می خواهی به ساتین بگی من کجا؟ اعتراف می کنم. هنوز نمی دونم می خواهم چی کار کنم. به سمت انتهای کوچه می روم و او قدمهایش را تند می کند که بتواند به من برسد. می گوید به هر حال من تو این فکرم که برم شیکاگو. شاید یه شب بیشتر خونه تو نمونم. از اینکه این بچه گمان می کند حالا که می دانم او وجود دارد به او اجازه می دهم به شهر دیگری بگریزد خنده ام می گیرد. می خواهم خودم را وارد چه ماجرایی کنم. حس می کنم مسئولیت های روزانه ام دو برابر شده است. از او می پرسم ما خواهر برادرهای دیگه هم داریم که من ازشون بی خبر باشم؟ فقط اون دو قلوها. اما تازه 8 سالشونه. از حرکت می ایستم و نگاهش میکنم. لبخند می زند. شوخی کردم. فقط ما دوتاییم. سر تکان می دهم. پشت هودیش را می گیرم و آن را روی سرش می کشم. تو فوق‌العاده ای. وقتی سوار اتومبیل می شویم او می خندد. من هم می خندم. تا اینکه نگرانی مانند خنجری بر قلبم فرود می آید. نیم ساعت است او را می شناسم. یک روز هم نیست از وجودش با خبر شدم. اما ناگهان حس می کنم تمام عمر از او مراقبت خواهم کرد. فصل 16 لیلی کسی که بچه دار می شود صبحایش مال خودش نیست. عادت داشتم وقتی چشمایم را باز می کنم چند دقیقه در تخت خواب دراز بکشم. سپس گوشیم را بر می داشتم و تمام اتفاقاتی را که وقتی خواب بودم از آنها بی خبر مانده بودم مرور می کردم. یک فنجان قهوه می نوشیدم و بعد زیر دوش برنامه های روزانه‌ام را در ذهنم مرور می کردم. اما اکنون که امی را دارم گریه سر صبحش ناگهان مرا از تخت بیرون می کشد و من پیش از آن که حتی وقت دستشویی رفتن داشته باشم برای او نقش سنجاب کیسه دار را ایفا می کنم. با عجله پوشکش را عوض می کنم. با عجله به او لباس می پوشانم و با عجله به او غذا می دهم. وقتی وظایف مادری صبحگاهی هم تمام می شود کارم دیر شده و به ندرت می توانم همین کارها را برای خودم هم انجام بدهم. برای همین عاشق صبح‌های یک شنبه هستم. گویی تنها روز هفته است که حس آرامش دارم. یک شنبه ها وقتی امی بیدار می شود، همیشه او را به تخت خواب خودم می آورم. با هم دراز می کشیم و من به صدای قانقونش گوش می کنم. هیچ عجله‌ای برای بلند شدن یا رفتن به جایی وجود ندارد. گاهی اوقات، درست مانند همین حالا، دوباره خوابش می برد. و من مدتی طولانی حیرت زده از شگفتی های مادرانگی همینطور به او خیره می شدم. دست می اندازم گوشیم را بر می دارم. از او عکس می گیرم که برای رایل بفرستم. اما پیش از آن که گزینه ارسال را انتخاب کنم دوچار تردید می شدم. اصلا دلم برای رایل تنگ نمی شود. اما در چنین لحظاتی از اینکه رایل کنار من نیست یا اینکه من هم نمیتوانم شاهد شادی دو نفرهشان باشم، غمگین میشوم. هیچ چیز بهتر از آن نیست فرزندت را کنار فردی که با هم او را به وجود آورده اید دوست بداری. برای همین تلاش میکنم عکس ها و فیلم ها را برای او بفرستم. اما هنوز برای دیشب ناراحتم و هنوز دوست ندارم با او تماسی داشته باشم. عکس را برای وقتی که بینمان آرامش بیشتری وجود داشت ذخیره می کنم. لعنت به تو رایل. طلاق سخت است. می دانستم این طور است. اما از آن که پیش بینی کرده بودم خیلی خیلی سخت تر است. و شرایط بعد طلاق با فرزندی که زن و شوهر با هم از او نگهداری می کنند 1000 برابر پیچیده تر است. به این ترتیب تا پایان عمر ناچاری با آن فرد تعامل داشته باشی. یا باید راهی پیدا کنی که با هم تولدش را جشن بگیرید یا اینکه رضایت بدهی جداگانه جشن بگیرید. باید برنامه ریزی کنی هر کدامتان در کدام تعطیلی با فرزندتان باشید. در کدام روزهای هفته و گاهی اوقات تا چند ساعتی از روز. نمی توانید با فردی که ازدواج کردید و از او جدا شدید در یک چشم بر هم زدن کار را تمام کنید. به او گره خورده اید تا ابد. من تا ابد به احساسات رایل گره خورده‌ام و رو راست بگویم. از اینکه همیشه برایش دلسوزی کنم، نگرانش باشم، از او بترسم و ملاحظه احساساتش را بکنم، خسته‌ام. تا کی قرار است منتظر بمانم بدون حسادت رایل با کسی وارد رابطه بشوم؟ اگر من و اطلس تصمیم جدی گرفتیم، چقدر باید منتظر بمانم تا به رایل بگویم با اطلس ارتباط دارم؟ چه وقت می توانم در مورد زندگیم تصمیم بگیرم بدون آنکه نگران احساسات او باشم؟ صدای لرزش گوشیم بلند می شود. مادرم تماس گرفته است. آرام از تخت خواب بیرون می آیم و به اتاق نشیمن می روم. بعد جواب می دهم. سلام. می تونم امروز امرسون رو ببرم پیش خودم؟ خنده هم می گیرد که حالا که مادر بزرگ شده، آشکارا به دخترش بی توجهی می کند. من خوبم، تو چطوری؟ مادرم امی را به اندازه خود من دوست دارد. از این نظر مطمئنم. همین که امی وارد 6 هفتگی شد، وقتهایی که من سر کار بودم، چند ساعتی او را با خودش می برد. تازه، ماه پیش امی شب هم خانهش ماند. از زمانی که به دنیا آمده، اولین بار بود شب را دور از من می خوابید. خانه مادرم خوابش برده بود و هیچ کدام از ما نمی خواستیم بیدارش کنیم. برای همین صبح روز بعد رفتم او را بیاورم. من و راب نزدیکیم. می تونیم تا 20 دقیقه دیگه بیایم دنبالش. می خواهیم بریم باغ گیاهشناسی. فکر کردم ببریمش بیرون، بهش خوش می گذره. مطمئنم می تونی از این فرصت استفاده کنی. آره، حتماً. لباساشو می پوشونم. نیم ساعت بعد در می زنند. در را باز می کنم و مادرم و راب وارد می شوند. مادرم یک راست وارد اتاق نشیمن می شود و مستقیم سراغ امی می رود که روی تشکچهش نشسته است. با کنایه می گویم، سلام مامان. مادرم می گوید، ببین لباسش چه خوشگله. اینو من خریدم براش. نه، مال رایلی بوده. خوب است که رایلی 6 ماه از او بزرگتر است. لازم نیست خیلی از لباسها را برای امی بخریم. زیرا آلیسا انقدر از لباسهای رایلی به من میدهد که اضافه هم هست. در ضمن همیشه در بهترین وضعیت هستند. زیرا گمان نمی کنم رایلی هرگز لباسی را دوبار پوشیده باشد. امی لباسی را پوشیده که رایلی در اولین جشن تولدش پوشیده بود. امیدوار بودم در نهایت آن را به امی بدهند، زیرا خیلی دوست داشتنی است. شلوار چسبان صورتی است و رویش هندوانه‌های سبز دارد با بلوز آستین بلند سبز که جلویش یک برش هندوانه به رنگ صورتی است. تقریباً تمام لباس‌های دیگری را که امی می‌پوشد، از جمله همین ژاکت آبی که همین الان تنش می کنم، مادرم خریده است. مادرم می گوید، به لباسش نمیاد. ژاکت صورتیه که براش خریدم کجاست؟ براش کوچیک شده. ژاکت دیگه تازه 1 سالشه، مهم نیست که به هم نیان. مادرم نفسش را بیرون می دهد و از طرز نگاهش متوجه می شوم قرار است امی، امروز بعد از ظهر با یک ژاکت جدید به خانه بیاید. گونه ای امی را می بوسم و مادرم به طرف در می رود. ساک امرسون را به راب می دهم و او آن را روی شانه‌اش می اندازد. از مادرم می پرسد میخوای من بیارمش؟ او امی را محکمتر در آغوش میفشارد. نه، خودم بغلش میکنم. سرش را به عقب میچرخاند و به من میگوید چند ساعت دیگه برش میگردونیم. میپرسم حدوداً چه ساعتی؟ معمولاً زمان را با او هماهنگ نمیکنم، اما در این فکر هستم از اطلس بپرسم الان چه کار میکند. شاید امروز که هر دو من تعطیل هستیم و بچه پیش من نیست، بتوانیم با هم نهار بخوریم. میپرسد بهت میگم چطور مگه؟ جایی میخوای بری؟ گمون میکردم فقط میخوای کمبود خوابت رو جبران کنی. جرأت نمیکنم به او بگویم شاید پنهانی بروم یک مرد را ببینم، چون در این صورت به محض اینکه از باغ گیاهشناسی برگشت سوال پیچم میکند. آره احتمالاً فقط بخوابم، اما گوشیم روشنه، خوش بگذره. مادرم از در خارج می شود. به طرف راه رو می رود، اما راب می ایستد و به من نگاه می کند. حواست باشه ماشینتو همون جای قبلی پارک کنی. اگه حرکتش بدی می فهمه و ازت سوال می پرسه. چشمکی می زند که نشان می دهد او بهتر از مادرم می تواند چهره مرا بخواند. آهسته می گویم از توصیت ممنونم. در رو می بندم و می رم گوشیم را پیدا کنم. آنقدر با عجله به امی لباس پوشاندم و آمادهش کردم که پس از تماس مادرم به گوشیم نگاه نکردم. 20 دقیقه پیش یک تماس بی پاسخ از اطلس داشتم. از پیشبینی که می کنم دلم قنج می رود. امیدوارم اون هم امروز تعطیل باشد. سر و وضعم را در دوربین گوشیم نگاه می کنم. سپس در پاسخ تماسش با او تماس تصویری می گیرم. بار اولی که او تماس تصویری گرفت ناراحت شدم، اما حالا به نظرم امر عادی است. همیشه دلم می‌خواهد چهره‌اش را ببینم. دوست دارم ببینم چه لباسی پوشیده، کجاست و وقتی در مورد چیزهای مختلف صحبت می‌کند چهره‌اش چه حالتی دارد. پیش از آن که صدایی بشنوم که نشان می‌دهد تلفن را جواب داده است لبخند می‌زنم. گوشی را برمی‌دارد و وقتی سرانجام می‌فهمم دارم چه میبینم، متوجه میشوم در آشپزخانه ناآشنا ایستاده است. سفید و روشن و با آشپزخانه‌ای که از 2 سال پیش که به خانه اش رفتم به یاد دارم متفاوت است. میگوید صبح بخیر. لبخند میزند اما به نظر خسته است. گویی تازه بیدار شده یا کم مانده خوابش ببرد. سلام. میپرسد خوب خوابیدی؟ بالاخره خوابیدم. چشمهایم را سمتی نگه می دارم که بتوانم پشت سرش را ببینم. آشپزخونه‌ت را تغییر دادی؟ پشت سرش را نگاه می کند و دوباره نگاهش را به طرف من بر می گرداند. جا به جا شدم. چی؟ کی؟ اول سال. خونم را فروختم و یه جای نزدیک رستوران گرفتم. واو خوبه. نزدیک رستوران یعنی نزدیک من. نمیدانم اکنون چقدر به یکدیگر فاصله داریم. داری آشپزی میکنی؟ گوشی را به طرف پیشخوان میگیرد. یک تابه تخم مرغ، مقداری ژامبون، پنکیک و 2 بشقاب. 2 لیوان آب میوه. دلم میریزد. میگویم چقدر غذا؟ میگوید تنها نیستم و صفحه را دوباره مقابل صورتش میگیرد. حتما درماندگیم کاملا در چهرم مشهود است، زیرا فوری سر تکان میدهد. نه لیلی، اون میخندد و دست پاچه به نظر میرسد. واکنشش دوست داشتنی است، اما هنوز کاملا اطمینان بخش نیست. گوشی را کمی بالاتر میگیرد تا اینکه میتوانم فردی را که پشت سرش ایستاده است ببینم. نمیدانم چه کسی نزد اوست، اما زن دیگری نیست. یک کودک است. کودکی که شبیه اطلس است و با چشمانی درست مثل اطلس به من خیره شده است. او فرزندی دارد که من از آن بی خبرم؟ چه خبر شده